أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. حجیت القطعه. من قبل از این که بخوام بحث حجیت قطع رو مطرح بکنم، یه وعده ای داده بودم که بر حسب المؤمن اذا وعد وفا، باید به این وفا بکنم و بعد وارد مبحث حجیت قطع بشم. ما در مباحثی که در نهایت تمهید مطرح شد، دو اصطلاح رو دیدیم در فرمایش شهید صدر در باب نحوه تصور موضوع. خوب دقت بکنید، در باب نحوه تصور موضوع که ایشون می‌فرمایند این موضوع گاه ملحوظ است، منظور است به نظر تصوری و به حمل اولی، گاه ملحوظ است، منظور است به نظر تصدیقی و حمل شایع. تعبیر تصوری و تصدیقی به همین معنایی که ایشون به کار برده است، به همین معنا در کلمات متأخرین هست، مشکلی هم وجود نداره. اما راجع به دو اصطلاحی که ایشون در اینجا بر اولین بار به کار برده اند، یعنی به حمل اولی و به حمل شایع، باید عرض بکنیم که فرمایش ایشون درست عکس اون برداشتی است که اهل منطق در این باب دارند. برای اینکه مطلب روشن بشه همون مثال آینه رو لطف کنید بیارید وسط. گفتیم این تقسیم بندی ناظر به نحوه لحاظ، تصور، نظر به موضوعه. شما یه وقت هست به آینه به گونه ای نگاه میکنید که دیگر خود آینه را نمیبینید. در واقع آینه رو فانی در آن چیزی میگیرید که در آینه منعکس شده، فانی در چیزی، بحث خود عرفانی امروز، فانی در چیزی میگیرید که در آینه منعکس شده. نگاه های ما معمولا وقتی که به آینه میفته از این سنخه که خود آینه را نمیبینیم، تصویری که در آینه است را مد نظر میگیریم. اینجاست که رفقا شما بین آینه و اون واقعیت منعکس در آینه فرقی را احساس نمی کنید. یه وحدتی احساس می کنید، یه این همانی. لذا چشمت به آینه جلو ماشین دوخته است، ازت میپرسن چی میبینی، میگی عقبو. چشمت جلوه، آینه جلو تو نگاه میکنی، اما ادعا میکنی عقب رو میبینم. این آینه رو با عقب یکی قلم داد میکنی، فرقی بین این دو قرار نمیدی. اما یه وقت هستی مردان عمیق‌تر، به قول آقای صدر تعبیر فاحصه این تعبیر رو داشت، به قضیه نگاه بکنی متوجه میشه که بابا این آینه چیزیست و اون واقعیت منعکس در آینه چیز دیگریست. دو چیز اینجا وجود داره، دو چیز. در واقع اینجا ذهن تو ملتفت میشه به وجود آینه، و اینکه آینه را حقیقتی است غیر از واقعیت منعکس در آن، وجودی است متفاوت از وجود واقعیت های انعکاس یافته در آن. اینم نگاه به همون آینه است، اما با یک نظر متفاوت، از یک زاویه عمیق و فاحص به قول آقای صدر. همینجا دو تا اصطلاح یاد بگیرید. اون وقتی که به آینه نگاه میکنیم و در واقع میخواییم در دل آینه واقعیاتی رو ببینیم که در این آینه منعکس شدند، در حقیقت ما با این آینه تصور میکنیم واقعیت‌های منعکس در آن را. به الفاظ دقت کنید، اون وقتی که نگاه به آینه میکنی تا واقعیت‌های خارجی رو در دل این آینه ببینی، در واقع تو نظر میکنی به آینه برای اینکه در دل این آینه تصور کنی واقعیت‌های منعکس در آن را. اینجا آینه برای تو آلت تصویر واقعیت‌های خارجی می شود، چنین نقشی ایفا می کند. روشنه؟ به این جور نگاه میگیم نگاه تصوری، نظر تصوری به قول آی سطر. اون وقتی که تو میخوای در دل آینه واقعیتی که درش به تصویر کشیده شده است تو تصور کنی، آینه را ابزاری برای تصور بفرمایید واقعیت منعکس در آن میگیری. اینجوری روشنه؟ حالا در نگاه تصوری اون آلت تصور دیگه به چشم نمیاد، اون متصور به چشم میاد و چه تصمیه کاملا معلوم شد. اما در نگاه عمیق‌تر دوم که تو وجوده، یادتون هست گفتم چی؟ با تأکید در صدا، وجود آینه را حس میکنی و بین آینه ای که بهش نظر میکنی و واقعیت منعکس در آن تغایر میبینی، تو در واقع اینجا نگاهت نگاه تصدیقی است. تصدیق یعنی قضیه. تصدیق، حواستون جمع باشه، میگن تو اینو تصدیق میکنی، یعنی اذعان به وجودش میکنی. اصلا دلالت تصدیق میدونید چیه؟ از وجود یک شی پی به وجود شی دیگر بردن، در مقابل دلالت تصوری که از تصور یک شی دیگر را تصور کردن. فرقهای دلالت هست. از یک تصدیق به تصدیق دیگر بری میشه دلالت تصدیق. از وجود دود به وجود آتش، از وجود آتش به وجود دود اگه منتقل بشی، به این انتقال میگن دلالت تصدیقی. تصدیق یعنی اذعان به وجودشه. درست شد؟ اما اگر تصور یک شی به تصور شی دیگری منتقل بشه میشه دلالت تصوری. نکات خیلی ریزیه، به دردتون میخوره. به این انتقال میگن دلالت تصوری. دو نفر هستن خیلی با هم رفیقن، ایشون و اوشون. هر وقت ما ایشون رو میبینیم یاد اوشون میفتیم و هر وقت اوشون رو میبینیم یاد ایشون میفتیم. حتی این دو تا غیر از اوشینن که قبلا فیلمش رو پخش میکرد ها، دو چیز دیگه است. بحث اصلا اذعان به وجود نیست، فقط تداعی ذهنی است. به این میگن دلالت تصوری. خب حالا چی میخواستیم بگیم؟ میگیم ها در نگاه دوم که وجود آینه در چشم شما نمایان میشه، به وجود آینه اذعان پیدا میکنید، به این نظر به این نحوه نگاه میگند تصدیقی. این تصدیق میکنی، اذعان میکنی به وجود آینه. وقتی به وجود آینه اذعان کردی یعنی التفات یافتی به این معنا. اینجاست که دیگر آینه را با واقعیتی که درش منعکس شده یکی نمیبینی، دو چیز میبینی. شاهدش هم اینه، وقتی که نظرت به تصویر آینه است، به واقعیت منعکس در آینه است، یعنی به خودت مثلا که جلو آینه ایستادی، بپرسم به چی نگاه میکنی؟ میگی به خودم. حالا تو همین وضعیت اگر توجه جلب آینه شد اون شیشه و جیوه، ازت بپرسم به چی نگاه میکنی، بدون اینکه هیچ تفاوتی در قصه پیدا کرده باشه، تو ایستادی در مقابل آینه، میگی چی؟ میگی به آینه نگاه میکن. جوابت فرق کرد، هر دو هم درسته، چون هر کدوم مبتنی بر یک نوع نگاهه. نگاهی که آینه را آلت تصور واقعیت خارجی قرار داده است، چه نگاه چی؟ تصوری. نگاهی که توأم با اذعان به وجود آینه، وجودی مجزایی از اون واقعیت خارجی است، میشه نگاه تصدیقی. در واقع رفقا، جای آینه ای که در مثال های ما بود، شما چی رو باید بذارید؟ صورت ذهنی. اگر به صورت ذهنی نظر کنید برای این که واقعیت خارجی که درش منعکس شده است رو ببینید، اتفاقی که ما در قریب به اتفاق موارد باش مواجهیم که صور ذهنی برای ما فقط آلت تصوره، میشه گفت در همه موارد برای عوام، برای شما که اهل خلاصه دقت و تأمل جزء خواص هستید به ندرت این اتفاق میفته که از نگاه تصوری به اون صور ذهنی فارغ بشید. اگه شما به این صور ذهنی نظر بکنید برای اینکه واقعیت‌های خارجی منعکس درش رو ببینید، آها، اینجاست که نگاه شما میشه نگاه تصوری، نظر شما میشه نظر تصوری، چون این صور ذهنی شدن چی؟ آلت. با نظر تصوری در واقع شما واقعیت‌های خارجی رو می‌بینید، لذا می‌تونید خواص واقعیت‌های خارجی رو حمل بکنید، بگید که آتش محرق است، به شرطی که به مفهوم آتش با چه نظری توجه کنید تو ذهنتون، با چه نگاهی بنگرید، با نگاه عالی، آلتی برای تصور آتش خارجی. وقت محرقه‌ای که رو این مفهوم تو ذهنتون حکم میکنید، حمل میکنید، در واقع به خود این مفهوم نمیخوره، به واقعیت منعکس در این مفهوم میخوره. مثل کسی که با آینه نگاه میکرد که در واقع خودشو ببینه، بعد میگفت چه زیباست، این چه زیباست به چی میخورد؟ به خودش، نه به آینه. درسته؟ اما اگر شما به این پختگی برسید که صور ذهنی خودتون رو به ما هیه صورون ذهنیتون بتونید بفهمید، بشناسید، لحاظ کنید، این خوده از سطح عوام دیگه فراتر میره، اون اصلا متوجه صور ذهنیشون نیستند. اون وقت تو ذهنشون آتش رو ترسیم میکنند، بهش میگیم به چی فکر میکنه؟ میگیدن به آتش، به آتش خارجی فکر میکنن، با اینکه آتش اینجا نیست، به صورت ذهنی خودت توجه میکنی. اینجاست که شما نگاهتون میشه نگاه تصدیقی، یعنی اذعان میکنید به وجود صورت ذهنی که متفاوت است با وجود واقعیت خارج. با این نگاه دیگه نمیشه آنچه که خصیصه و خاصیت واقعیت خارجی است تو حمله بر این صورتی بکنی که در ذهنت تصویر کرد، بگی که النار محرقه. خب این نار یعنی صورت ذهنی نار، کجاش محرقه؟ گر محرق بود بوی کله پاچه چی؟ میگی تخصیص صابخانه چیز یه چیز اولی ربط داشته باشه، اگر محرق باشه که الان باید خیلی اتفاقات بدی بیفته، که نمیگم خودتون فکر کن. درسته؟ پس دو جور میشه اون صور ذهنی رو که آینه گونه عمل میکنن در ذهن ما ترسیم کرد، مورد نگاه و نظر قرار داد، شکل قالب و بدی و همگانی و عمومیش این است که اینها ابزاری برای تماشای واقعیت، برای تصویر واقعیت بنگرید و ببینید. اینجاست که وجود اینها میشه فانی در واقعیت‌های خارجی، اصلا وجودشون به اذعان ذهن نمیاد که جنبه تصدیق پیدا کنه، فقط تصور واقعیت خارجی که میگن این احضار صورت ذهنیش، تصور واقعیت خارجی این احضار صورت ذهنیش و نظر در این صورت برای تماشای آن، برای دیدن آن میشه نظر تصور. اما اگر این مقدار عمیق به قول ایشون فاحص به قضیه نظر کنید، جستجوگرانه، عالمانه، اینجاست که وجود صور ذهنی را میبینید و مییابید و اذعان میکنید، قصه تصدیق میاد وسط. هنا شیء موجود غیر از اون اشیاء خارجی که موجود است، هنا این تو عالم ذهن. درسته؟ روشن شد؟ خب ما تا به اینجا اصطلاحی رو توضیح دادیم که مختص آقای صدر نیست، بزرگان دیگر هم در مناسبت ها از این اصطلاح استفاده کردند، مثل مرحوم محقق عراقی مثلا در نهایت الافکار ایشون این تعبیر رو دارند. اما مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف تنگ این دو اصطلاح دیگه هم ردیف کردند که کار سخت شده. ایشون در کنار به نظر تصوری فرمودن به حمل اولی، در کنار به نظر تصدیقی فرمودن به حمل شایع. چرا؟ سوال دارید؟
بله. از وجود آینه که همون متصور، ما به وجود متصور میرسیم، پس اون تعبیری که شما داشتین این جور تصدیق
نه از خودتون حرف در نگید عزیز من. شما اصلا به دنبال کشف وجود خودتون از طریق نگاه به آینه نیستید که بگید از وجود آینه پی بردم که من هستم. این حرف رو به هر کس بگی بهت میخنده تو بگی اینجا تصدیقیه. شما در واقع میخوای خودت رو به تصویر بکشی از طریق آینه. وقتی دلالت تصدیقی در نگاه ما به آینه رخ میده که بخوایم از طریق وجود آینه پی به وجود خود ببریم، این معمولا مربوط به اشخاصی است که نیاز به معالجات مستمر روانپزشکی و روانشناسی دارن. نه شما نمیگم، شما که عزیز مایی، شما عزیز کلن عرض میکنم. خب باید دقت بکنین حل میشه. خواهیم حمل اولی و حمل شایع رو، حمل اولی و حمل شایع رو توضیح بدیم به اصطلاح آقای صدر. رفقا در علم منطق، در علم منطق اهل منطق اینجور میگن، من خیلی سریع میگم، خیلی میخوام معطل بشم، میگن به اعتبار نحوه حمل موضوع بر ذات موضوع، به اعتبار نحوه حمل موضوع بر ذات موضوع. بهش چی میگن اصطلاحا؟ اگه تونستی اصطلاحشو بگی. عقد الوضع. یه عقد الحمل دارن یه عقد الوضع. شما وقتی میگید که الانسان و زاحک، یه عقد الحمل دارن به اعتبار حمل زاحک بر انسان، حمل زاحک محموله بر انسان. یه عقد الوضع دارن به اعتبار حمل این انسان بر مصادیق خارجی. بالاخره شما مصداق انسانید دیگه، این میشه عقد الوضع. حمل المحمول علی الموضوع عقد الحمل، حمل الموضوع علا مصادیقه الخارجیه عقد الوز. اینها رفقا، اینها در باب نحوه حمل عنوان موضوع، مفهوم موضوع بر ذات موضوع آمدن گفتن که موضوع از دو حال در یک قضیه خارج نیست، از دو حال در یک قضیه خارج نیست. اگر مقصود از موضوع، اگر مقصود از موضوع در یک قضیه مفهومش باشه، این موضوع به حمل اولی لحاظ شده، به حمل اولی. و اگر مصداقش باشه، این موضوع به حمل شایع لحاظ شده، به حمل شایع. شما بگید الانسان کلیون، به چه حمله؟ اولی. چون در واقع نگاه شما به انسان به مفهوم انسانه. اگه بگید الانسانو یمشی علال ارز، الانسانو یمشی علال ارز، به چیش نگاه کردی؟ به خود مفهومش. اون یمشی جان من، مصادیقش دیگه من و شما، ما ایم که یمشی علال ارز، نمشی علال ارز، درسته؟ آها. خب حالا بیایم در یک مثالی که در کتاب هم بود، النار محرقه، یادتون هست؟ النار محرقه. رفقا اگر این النار محرقه رو، این آتش سوزاننده است رو بخوایم موضوعش رو به حمل اولی نظر بکنیم، باطل از دید اهل منطق، چون نظر به مفهوم میشه، مفهوم نار محرق نیست. تو ذهن ما هممون مفهوم نار هست، اما اصلا بوی کله پاچه‌ای نمیاد اینجا. کجا مفهوم نار میسوزاند، میپزاند؟ پس در مثال النار و محرقه، النار و محرقه در حقیقت آتش به حمله شایع نظر شده، یعنی به مصداقش نگاه دوخته شده، مصداق آتشی که می سوزاند. درست شد؟ حالا پس به منطقی بگی النار و محرقه موضوعش ملحوظ به چه نظریست؟ میگه به حمله، به حمله شایع. حالا آقای سرد رو نگاه کنید، میگه فانت ازا تصورت نار ترا به تصور که نارن، ولیکن نکه ازا لاحظت به نظرت ثانیت الى ذهنک وجدت فیه صورت ذهنیت لنار لن نار نفسها ولما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی به نظر تصوری و بالحمل الاولی صح ان یحکم علیه. یه وقتی یک شیء رو با نگاه تصوری به این کار نداریم و به حمل اولی به این کار داریم. وقتی یک شیء رو با حمل اولی بهش نظر بکنی، می شود حکم کرد بر این شیء به نفس ما محرق، به نفس احراقی که ثابت است برای موضوع خارجی. این عکس حرف منطقی هاست. منطقی ها چی میگن؟ میگه اگه یک چیزی رو به حمل اولی نظر بکنی، به مفهومش یعنی نگاه کردی، نمیشود خاصیت مصداق رو حمله بر مفهوم کرد. احراق مال موضوع خارجیه. واضح شد؟ دقیقا ضد اصطلاح منطقی هست. ایشون میگه اگر به یک شیء به حمل اولی نگاه کردی، میتونی همون خاصیت خارجی شو، ما هو ثابتون للموضوع الخارجی را، یعنی احراق را برش هم کنی. خب به حمل اولی اگه نگاه کنم میشه مفهوم، مفهوم آتش آیا دارای خاصیت احراق است که مال موضوع خارجی شه، مال مصداق خارجی شه؟ حیات، حیات. چرا آقای سعد این کار کرد؟ آقا اشتباه کرد، خطا کرد، معصوم که نیستش، جا به جا به کار برده. سهو قلم میدونید چیه؟ یکیش اینجا. اگه اینو بگیم دو تا مشکل هست، یکی که آقای سعد اینو فقط اینجا به کار آورده که بگیم سهو قلمه. من یادم هست در سه جا از همین حلقه ثالثه ایشونو به کار برده، سه جا. یکیش اینجاست، بحث تعلق احکام به عناوین ذهنی. دو جای دیگه هم هست، دو جای دیگه هم هست. اگه نگاه بکنید بحث معانی حرفیه، بحث معانی حرفیه صفحه 82 طبق چاپ‌های ما، صفحه 82 طبق چاپ‌های ما. یک. دو، بحث عموم جریان استصحاب، عموم جریان استصحاب صفحه 498 چاپ‌های ما، 498. ایشون در این سه موضع دقیقاً یکسان عکس اهل منطق این اصطلاح رو به کار برده. این یک. بعد هم شما با کسی مواجهی، دو، که یک منطقی برجسته صاحب ابتکاره. آقای سعد فقط اصولی نیست، منطقیه. کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء رو لابد دیدید، از تألیفات جناب صدر که حاوی ابتکاراتی در باب منطق در دفاع از استقراء و اثبات حجیتش.
اونجا
البته این بحث مطرح نشده، این بحث مطرح نشده، اما به هر حال میخوام اینو شاهد بگیرم که طرف ما آدم ناشی نیست، منطق خونده است، که متخصص منطقه، که مبتکر در منطق. با این حال معصوم نیست. البته باز میشه شاهد سومی هم برای که شما رو اقلا قانع کنیم اضافه کنیم. خود آقای سعد یه جاهایی آمده تعبیر به حمل اولی و به حمل شایع رو طبق هم مصطلح اهل منطق به کار برده، یعنی معلومه که ملتفت به اصطلاح اهل منطق بوده. بحث معانی حرفیه اشاره به این قضیه خواهیم کرد، اما خب با این وجود اینجا برعکس به کار برده. حواشی، شاگردان، دوست داران آقای سعد هر کدوم سعی کردن که توجیهی برای قضیه ذکر بکنند و یه جور قضیه رو بماسونند. به هر حال استادشون بعد این مقداری میتونید نگاه کنید. کتابی هست به اسم الحلقه الثالثه فی اسلوب حسانی، مال آقای ایروانیه، یا تعلیقه جناب آقای استلی اکبر حائری، ملحقاتی داره در جلد اولش، تعلیقی که بر حلقه سوم زدن، ملحق دومش رو ببینید. یا شرح خوب البیان المفید ملاقای عیاد منصوری، هر کدوم یه جوری توجیه کردند و سعی کردند. حالا ما هم به هر حال رجلون، ما هم باید به خودمون توجیه بکنیم. من توجیه خودم رو میگم و همیشه هرچی من میگم بهتر از بقیه است. خب بله رفقا، ببینید توجیه من اینه، اینو میگم برای اینکه بعدا اگه خواستید درس بدید انشاءالله تو ذهنتون باشه، نگه چقدر معطل میکنید در حلقه ثالثه. دوره رو بستیم برای کسانی که میخوان متخصص بشن و بعدا مدرس بشن انشاءالله. ولی بخواد دوره فشورده بخونید هست یاده، دوره قبلی خود بنده رو شما نگه، دوره های قبلی خود بنده بعضیش ضبط های استدیویی حتی داره، خیلی کیفیت خوبی هم داره، اونا رو بهت نگاه کنید. خیلی سریع گفتیم رد شده. فقط دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، میخوام اینجا توضیح بدم. ما برای اینکه این مطالبی هم که میگم حاوی نکات خوبی است، حالا ممکنه فقط شما به خودتون بگید که نهایت اصطلاح آقای سرزتون، نه، لابلای این توضیح اصطلاحاتیشون مطالب خوبی هم عرض خواهد شد، یعنی حداقل یاداوری های خوبی. میدونید حمل اولی و حمل شایع چه فرقی داره؟ حمل اولی ذاتی، حمل شایع سنایی. ببینید وقتی که دو شی بر هم حمل میشه، اگه این دو شی اتحاد ماهوی، اتحاد ماهویشون معیار حملشون باشه، اتحاد ماهوی دقیق تر از اتحاد مفهومی است به علتی که تو ذهن منه. اتحاد ماهویشون معیار حملشون باشه، بین هم میگن حمله اولیه ذاتی. ترجمه قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی اینه، ترجمه شو به زبان ساده بخوای بگی اینه، مفهوم موضوع، یه خود بلند ترجمه شده، مفهوم موضوع همان مفهوم محمول است، همان مفهوم محمول است. اینجوری ترجمه شده، اتحاد ماهوی، یا بهتر ماهیت موضوع همان ماهیت محمول است. ماهیت محمول است. میگید الانسان حیوان ناطق به حمل اولی، معناش این است که مفهوم انسان، ماهیت انسان، همون مفهوم و ماهیت. حتی مفهوم خیلی خوشم نمیاد بگم، چون اینجا مفهومش به اجمال و تفصیل فرق میکنه. انسان با حیوان ناطق به اجمال و تفصیل متفاوته، تفاوت مفهومی حداقل تو این حد هست، اما از حس ماهیت کاملا یکی. ماهیت انسان همان ماهیت حیوان ناطق است. ترجمه این قضیه اگر بخواد به حمل اولیه ذاتی رقم خورده باشه. خب اما اگر فقا معیار حمل خوب دقت بفرمایید، در قضیه حملیه اتحاد وجودی که بقیدم تعبیر میکنن مصداقی، وجودی قشنگ تره. در مقابل ماهیت چی به کار ببریم؟ وجودی. اتحاد وجودی موضوع و محمول باشه. وقت میدید ترجمهش چی میشه؟ ترجمهش این میشه که وجود موضوع با وجود محمول یکیست. میتونید جور دیگه هم بگید موضوع مصداق محموله. ترجمهش اینجور، اتحاد وجودی و مصداقی مقصوده دیگه. مثلا میگی زید انسان است، اینجا اتحاد مفهومی و ماهوی نیست، بلکه چی اینجا؟ در واقع میگی وجود زید با وجود انسان یکیست، چون وجود انسان به وجود افرادش، زید هم فردی از افرادش. یه به تعبیر دیگه زید مصداق انسان است. به همین روشن ترجمهش اینه. خب پس دونستیم رفقا در بخش اول، در بند اول عرائضمون، که معیار حمل اولی ذاتی اتحاد ماهوی و معیار حمل شایع صناعی اتحاد وجودی است. خب
اصطلاح حمل اولی شایع که در عقل وضع به کار میره،
بله خب خود حمل اینجا نظر به عقد الوزن نیست، نظر به عقد الحمله. نکته خوبی دوستون اشاره کردند، اون اصطلاحی که اول از زبان اهل منطق به کار بردم ناظر به عقد الوزن بود، اینی که الان دارم صحبت میکنم ناظر به عقد الحمله. ازا به اون قبلی قاطی نکنید. اینی که در کلمات ما خیلی شایع و رایجه همین دومیه، معمولا ما در عقد الحمل بحث حمل اولی و شایع و مطرح میکنیم. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، بریم بند بعدی، بند دوم. بله گفتم دیگه، گاهی اوقات
مفهوم تقابل رو میخوان چیزی درست کنیم تو هم، تو هر حمدی باید تقابل بین موضوع محمول باشه.
اعتباریه در جایی که اتحاد ماهوی و مفهومی است، تغایر اعتباری است، حقیقی نیست.
قبلا ما به اجمال تفصیل درستش میکنیم با مفهومی دیگه،
نه الانسان و انسانون هم صحیحه، خود اهل منطق بارها گفتن هل انسان و انسانون هم صحیح و ربطی به عرض من نداره، بحث منطقی ولش کن. خب دوستان دقت بفرمایید، اگر ما به صورت ذهنی، عرض قبلی میخوام تکرار کنم ها، اگه ما به یک صورت ذهنی، مثال آینه همون صورته، خوب دقت بفرمایید، ما در بحث‌های پیشین گفتیم که اگر به صورت ذهنی به عنوان منعکس کننده واقع نظر کنیم، اگر به صورت ذهنی به عنوان منعکس کننده واقع نظر کنیم، اینجاست که شما اصلا صورت ذهنی نمی‌بینید تا بخواید تفاوتی بین این صورت ذهنی و اون واقعیت خارجی بفهمید. اصلا صورتی نمیبینی، هیچ تفاوتی بین این صورت ذهنی و واقعیت منعکس شده در آن نمیبینی. این واقعیتی است. مثل اون آینه ای که وقتی از این پرسیدم چی میبینی، میگفتی خودم رو میبینم یا عقبم رو میبینم. اینجوری رفقا، این جور نگاه اگر بیاد وسط، در حقیقت شما در قالب این صورت چیزی جز ماهیت واقعیت خارجی را نمی‌بینی. یک نوع اتحاد ماهوی در حقیقت در جلو چشم شما اتفاق میفته بین صورت ذهنی و اون واقعیت خارج. لو فلسفه خوندید دیگه، فلاسفه میگن صورت ذهنی شی با واقعیت خارجیش اتحاد ماهویه. تعبیر لو شنیدی در فلسفه، میگن تغایر وجودی اتحاد ماهوی، اساس وجود اون ذهنی این خارجی، اما اساس ماهیت هر دو یکیست. ناظر به همینه که شما در واقع این صور ذهنی رو به چه نحو لحاظ کنید، به نحو عالی. اینجاست که شما چون جز واقعیت خارجی نمیبینید دیگه، اینجا ماهیت اون صورت ذهنی با واقعیت خارجی یکی محسوب میشه. در نگاه شما اتحاد ماهوی معیار چه حملی است؟ حمل اولی. لذا ایشون به این نحو نگاه میگه نظر تصوری و به حمل اولی. نگاه ماهیت محور که اتحادش معیار حمل اولی، میتونه وجه تسمیهشون این باشه. خب حالا اگر رفقا شما به این صورت ذهنی بنگرید، از این باب که صورتون ذهنیتون لها حقیقتون غیر از اون حقیقتی که درش منعکس شده، ما به این نگاه میگفتیم چی؟ گفتیم تصدیقی. به صورت بنگرید به این عنوان که منعکس کننده واقع، نگاه استقلالیه به صورت، نه نگاه عالی. اینجاست که رفقا خوب دقت بفرمایید، اینجا اتحاد ماهوی در مقابل چشم شما ترسیم نمیشه. اتحاد ماهوی در برابر چشم شما اتفاق، چون صورت را مستقل از واقعیت دارید لحاظ میکنید. صورت ذهنی از قبیل کیف نفسانیه که یکی از اعراض نهگانه محسوب میشه کیف. اما اون واقعیتی که این صورت منعکس دهنده آن است، ای بسا اصلا عرض نباشه، جوهر باشه. صورت انسان از قبیل کیف قائم به نفسه، کیف نفسانی. اما اون انسانی که این صورت انعکاس دهنده است کیف نیست، جوهره. اینجاست که اتحاد ماهوی جاشو به چی میده در مقابل پرده چشم شما؟ تغایر ماهوی. جاشو به تغایر ماهوی میده. اینجاست که دیگه پای حمله اولی از بحث جمع میشه، چون حملش مبتنی بر وحدت ماهوی است. پای اون از قصه ما جمع میشه. برای ادامه قصه، شما تو این نگاه چی میبینید؟ تو این نگاه یه مفهوم میبینم و یک واقعیت خارجی. ارتباط این مفهوم و اون واقعیت خارجی در نگاه تصدیقی چیه؟ دو چیزه میگیم، ها، ارتباطشون صدقه، صدق مفهوم بر مصداق. یعنی در واقع شما دیگه نگاهتون از اتحاد ماهوی میره به اتحاد مصداقی. یک مفهوم میبینید که قابل صدق بر واقعیت خارجی است، قابل صدق بر واقعیت خارجی است. اتحاد مصداقی معیار چه حملی بود؟ حمله شایعه. لذا در نگاه تصدیقی، در نگاه تصدیقی شون تعبیر حمله شایع به کار برده، حمله شایع. در حمله شایع معیار وحدت مصداقیه، معیار وحدت مصداقی. اینجا هم از حیث ماهوی، چون صورت ذهنی رو داریم به ماهیت صورت میبینیم، از حیث ماهیت این با اون متفاوته. اما از حیث مصداق، این صورت ذهنی، این یصدق تصدق بر اون واقعیت خارجی. دقیقا این معناییست که ما در قضایای به حمله شایع میبینیم، که گفتیم معنای قضیه حملیه به حمله شایع چیه؟ اینکه موضوع مصداق محمول، به تعبیر دیگه اتحاد وجودی داره.
منظورتون از واقعیت خارجی این چیه؟
واقعیت خارجی این چی؟
الان گفتیم این،
اونی که این صورت، مثل فرض کنید تصویر گاو با خود گاو، عجیب حیوان نجیب است، من عاشق این حیوان. چه وقاری، چه طمأنینه ای، چه صدای پرجوهری.
الان فرق میکنه با از مثلا زیدون انسان.
چه دیگه، شما الان وقتی که صورت ذهنی گاویه رو با خود گاو لحاظ که بکنید، بینید صورت ذهنی کیف و نفسانیون و الگاو لیس من الکیف بل لیس من الارز بل هو من الجوهر. از حس ماهیت تغایر کاملا جلوی چش شما ترسیم میشه دیگه، داستان حمله اولی جمع میشه. نهایت این است که اینجا اتحاد مصداقی هست، به این معنا که اون گاو خارجی مصداق این صورت ذهنی. به همین خواهشن قانع بشید برای ماسمالی عبارت جناب شهید صدر. با همه این توجیهات، حتی اگر آقای صدر ان عمدن و ان التفاتن این اصطلاحات رو به کار برده باشد و سهو قلمی رخ نداده باشه، باز هم اتفاقی که در کلام ایشون تو این قسمت افتاده است قابل توجیه نیست. در کتاب آموزشی نباید اصطلاحاتی رو که معنای معروف متفاوتی در اذهان طلبه ها هست، به گونه جدیدی شما به کار ببرید که پیشتر هیچ تذکر و هشداری در موردش ندادید. استفاده از این گونه اصطلاحات بدون اینکه قبلا هشدار داده باشید، قبلا تعریف کرده باشید در کتاب آموزشی، خصوصا این اصطلاحاتی که در اذهان طلبه ها معنای متفاوتی با مراد شما داره، بلکه عکس مراد شماست، هیچ توجیهی نداره.
شما گفتن گاو خارجی مصداق این صورت ذهنی هست؟ این برعکس قضیه شد. ما میخواییم بگیم که این تصوری که داریم بهش نگاه میکنیم مصداق.
ببینید، برای وجه تسمیه همین کافیه. بر فرض فرمای شما درست، ما فقط میخوام یه وجه تسمیه پیدا کنیم مثل آقای صدر رو، بس برای وجه تسمیه همین کافیه. خواهشن دیگه گیر ندیم. این چیزیست که به ذهن من میرسه دیگه، واقعیت بیشتر از این عقلم نمیرسه. خب دوستا یه نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایین، یک نفسی از اعماق وجود، خیلی عمیق نشه چون وقتمون کمه. این چند دقیقه رو میخوایم به بحث امروز بپردازیم، بحث شریف حجیت القطعه. حجیت القطعه رفقا، ما در علم اصول تعبیر حجیت قطع رو زیاد میشنویم و کمتر کسی است که با این تعبیر آشنا نباشه. مرحوم آقای صدر مطالب رو در حلقه ثانیه گفتن، ما اینجا میخوایم این مطالب رو خدمت اعزه تقدیم کنیم و یه چند خطی از عبارت رو اگه فرصت بکنیم تطبیق بدیم. رفقا ببینید، اگر هم خواستید فقط بشنوید، دیدنی نیست. قطع را خصائصی است، تعبیرشون در حلقه ثانیه تحت عنوان حجیت قطع یه بحثیشون داره، هم نام اینجا با یک محتوای نسبتاً میشه گفت مقدماتی و متفاوت. مقدمه اینجاست. رفقا قطع را سه خصیص است: یک، کاشفیت تام، کاشفیت تام ذاتی. این تام در مقابل جری نیست، کاشفیت تام ذاتی. ببینید در واقع کاشفیت تام که میگم، این در بالاترین مرتبه کشف 100%. ذاتی که میگم یعنی این که به هیچ عنوان قابل زدایش از قطع نیست، در ذات قطع نهفته است. اصلا قطع چیزی جز این کاشفیت نیست و این کاشفیت چیزی جز قطع نیست. خب مطلب خیلی روشنه و اگرم دقت کرده باشید، خود آقای صدر در کتابش و خیلی های دیگه وقتی میگن قطع چیه، میخوان قطع رو تعریف کنن، میگن انکشاف و قضیتن به درجتن لا یشوبها شک کن. انکشاف و قضیتن، قطع رو به چی تعریف میکنن؟ به انکشاف، به درجه ای که لا یشوبها، اون درجه رو هیچ شکی آلوده نکنه، هیچ تردیدی آلوده نکنه. پس معلوم شه قطع و کاشفیت یا به تعبیری کشف و انکشاف یکیه. دو چیه؟ خصیصه دوم، محرکیت. محرکیت رفقا ببینید، قطع محرکه، قاطع بر مبنای غرض او، بر مبنای غرض او. شما اگر مثلا یقین داشته باشید تو این اتاقی که نشستید مار هست، مار، اگر مثل من آدم ترسوی باشید، حرکتتون به سمت دره، فرار میکنید. اما اگر مثلا مارگیر باشید، کارتون گرفتن زهر مار باشه، پس مثلا پزشکی دیگه چش کار داره؟ اگر اینجور باشه، در که نمیرید هیچی، به سمت مار حرکت میکنید. ببینید قطع محرک فرد متناسب با غرضش، به سمت در یا به سمت مار، به جهت ما یا در جهت مخالف ما، غرض تعیین کنند است، محرکیت. در واقع سرشت ماست که میایم در صدد تحصیل اقراض شخصی خود میشیم، در وقتی که قطع به چیزی پیدا میکنیم. در واقع قطع به چیز یعنی رسیدن به اون چیز، بر مبنای غرض شخصی به اون چیز تعامل میکنیم. خب اینم خصیصه دوم. البته میشون میگه خصیصه، خیلی خیلی سخت نگیرید، نمیخوایم خیلی گیر بدیم، ولی تو غیر قطع هم محرکیت هست، اون کاشفیت. حالا تام بشو بگیم خصیصه قطع، در زن مثلا دیگه کاشفیت تام نباشم، محرکیت هست. من اگر گشتم باشه احتمالم بدم تو کمدم یه دونه ساندویچ هست، یه دونه بیسکویت هست، میدم به سمتش. محرکیت رو دارد حتی اگر حد یک احتمال باشه. سومین خصیصه حجیت، سومین خصیصه حجیت. حجیت این چی؟ یعنی منجزیت و مؤثریت. یه توضیح ریز بدم. حجیت یعنی حجت داشتن. اگر قطعت به تکلیف تعلق یافت، کی حجت داره در برابر تو؟ مولا. مولایی که تو قطع به تکلیفش یافتی حجت داره در برابر تو. حجت در دست مولاست. وقتی حجت دست مولا بر عبد باشه بهش میگن منجزیت. منجز جیز بچه میگن جیز، اینجا بحث همون جز جیز عقاب و این حرف هاست. دست مولا حجته. اگه مخالفت بکنی، آها، از بچگی یادت دادن که جیز عقاب منجزیت. اما اگر قطع به ادب تکلیف داشتی، اینجا حجت دست توی مکلفه. تو حجت در برابر مولا داری. به این معنا که اگر مخالفت بکنی معاقب نمیتونی بشی. عقاب حق تو نیست. چون با قطع به ادب تکلیف دیگه امکان طاعتی نیست تا بابت ترک طاعت بخوان کسی رو عقاب کنه. اینجاست که سخن از مؤذریت به میان میاد. مؤذریت، تو عذر داری در برابر خدا بابت مخالفت با تکلیفی که قطع و عدمش داری. حجیت در واقع چون دو بعد داره، مرکب از منجزیت و مؤذریت محسوب میشه، مرکب از این دو اصطلاح محسوب میشه. جا افتاد دیگه ها. خواستم یه چیز تطبیق بدم، نمیشه مثل این که وقت نمیشه، همینقدر بس، بقیهش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آله.